آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز، سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید هم باشم.
سلام
هم
به آوای تیوان. سلام
به شما هم به خیلی جناب تیوان.
شما به همیه
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنویم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. اسفند ماه 94 گفتگوی ما رو میشنوید از تماشاخانه مشایخی، نمایش زندگی یک هنرمند و حامد ادوای کارگردان نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان تیوالی و امیدوارم که ایام بکنشون باشه.
سپاسگزارم. حامد جان، در ابتدا از انتخاب نمایشنامه برام بگو. نمایشنامه‌ای که از ژان آنوی هستش.
خدمتتون عرض کنم که این نمایشنامه از ژان آنوی جزء محدود نمایش‌های کمدی آنوی هست و اینکه ما این نمایشنامه رو تقریبا 2 سال پیش اجرا خوانیش کردیم و پارسال هم در واقع نمایشنامه خوانی. البته دغدغه اصلی من برای اجرای این نمایشنامه این بود که مشکلاتی که هنرمندا و نمایشنامه نویسای ما مخصوصا برای خلق آثارشون دارن نشون بدیم، به خاطر همین نمایشنامه رو انتخاب کردم.
بسیار عالی. ژان آنوی معتقده که نمایش باید چیزی برای سرگرمی و تسکین مردم باشه، نباید به بیان مسائل فلسفی بپردازه. خودتو چقدر به این موضوع اعتقاد داری؟
البته این زندگی آنوی کلن دو بحث است، یعنی ما نمایش هایی از آنوی داریم، نمایشنامه هایی از آنوی داریم که اتفاقا روی کردش همین دغدغه فلسفی است. منتها از یه تایمی به بعد آنوی به این نتیجه میرسه که نه، تئاتر باید یه چیزی برای سرگرمی باشه و خیلی حرفی برای گفتن به اون معنای فلسفیش نداشته باشه، که زندگی هنرمند جزء اون دسته از آثارش. زندگی هنرمند خود آنوی در واقع زندگی خودش رو داره شرح میده توی این نمایش و اینکه آخر نمایش هم یه دیالوگی کلیدی داره که میگه اصلا نمایش نامه نمایش همین چیزیه که دارید میبینید، زندگی همین چیزیه که دارید میبینید.
تو مصاحبه با هنر آنلاین گفته بودی که زندگی چخوف هم هست به نوعی، درسته؟
تمام آثار خودش رو، آثار خود آنوی رو توی این نمایش نامه اسمش حداقل برده میشه، یعنی از مارگریتا گفته میشه تا مثلا آثار دیگه‌اش، چه می‌دونم آنتیگونه در نیویورک، یه چیزهایی ازش گفته میشه،
وام میگیره،
یه چیزهایی وام میگیره، ولی به این معنی نیست که گوشه‌هایی از اون نشون داده بشه. مثلا در مورد فاصله گذاری چیزهایی گفته میشه، در مورد بکت، در مورد چخوف از آثار اونها وام میگیره، منتها چیزی به این معنا که از تکنیک چخوف یا چیزی اون شکلی نشون بده نه.
حالا برمیگردم به سوال خودم، خودت فکر می‌کنی تئاتر چقدر میتواند وسیله برای بیان عقاید فلسفی سیاسی مون باشه، چقدر باید سرگرم کننده باشه برای مخاطب؟
من تصورم اینه که تئاتر به عنوان یک رسانه یک وظیفه‌ای داره برای تماشاچی. ما رسانه رو میتونیم 2 دسته تقسیمش کنیم، یک رسانه ای که بتونه یک چیزی، یک حرفی رو منتقل کنه، حداقل توی تئاتر این شکلیه، و یک رسانه ای که صرفا جنبه سرگرمی داشته باشه. این نمایش برای من این شکلیه که جنبه سرگرمی داره، اما ماه و پلنگ دقیقا برعکسه،
برعکسه این موضوع،
یک حرف سیاسی و فلسفی میزه.
بسیار عالی. اشاره کردی به اینکه زندگی خود آنوی رو یه جوری میشه تو نمایشنامه‌اش دید، من جمله همین زندگی یک هنرمند. حالا در این نمایش یکی از مواردی خیلی بارز هست تو نمایشنامه‌اش هم به صورت مشترکاً قید شده، اینکه ازدواج امری نامبارک توصیف کرده. حالا خودت چقدر می‌خواستی این موضوع رو تو این نمایش به خصوص پررنگش کنی، بپردازی بهش؟
ببینید، نمایشنامه زندگی هنرمند به شدت ریتم تندی داره، یعنی ما یک سری کاراکتر داریم که به سرعت میان یک سری کار رو انجام میدن و میرن، یعنی هیچ چیزی رو توی این نمایشنامه آنوی در واقع روش تأکید نداره. مثلا در مورد کاراکتر
میگذره
ازش، یه فقط یه اشاره میکنه و میگذره، که ما تو نمایش هم همین کار میکنیم، یعنی زنش یا کاراکتر آردل که توی نمایش وجود داره میاد یه چیزی رو میگه و ما میفهمیم که اینا با هم چالش دارن، ازدواج خوبی نیست و میره، حتی در مورد ازدواج قبلیش صحبت میشه. بنابراین تأکید خاصی رو این قصه نمی‌کنه، ازدواج امر نامبارکیست یا هر چیزی. توی نمایشنامه‌های دیگه‌اش درسته که روی یه سری چیز تأکید داره، مثلا اینکه پایان‌های خوشی نداره، یا در مورد مثلا آنتیگونه در نیویورک در مورد تنهایی اون آدم صحبت می‌کنه، ولی توی این نمایشنامه این شکلی نیست.
تو صحبتات اشاره کردی به ریتم نمایشت بلد. که خیلی تند هست. حالا ما تو میگیم میتونیم بگیم تصاعدی داره این ریتم، میره بالا. فقط به غیر از دو صحنه تماس‌های تلفن که حالا با خود نویسنده برقرار میشه، اینجا احساس میشه که تو میخوای اون ریتم کار رو در واقع بگیری. حالا میخوام بپرسم مخصوصا این سکته رو به کارت میندازی؟
چیزی که در مورد این مدل نمایش وجود داره اینه که توی فرانسه، من یه نقدی یکی از دوستان نوشته بود توی همین تیوال که ما نمیدونیم چی بوده، همین جوری اجرا کردیم یا یه چیزی توی این فضاها، ولی واقعیت اینجوری نیست. من پایان نامه خودم اصلا در مورد این نوع تئاتر به اسم تئاتر سر و صدا که توی فرانسه الان هم رایجه و خیلی هم طرفدار داره، ریتم تند این نمایشنامه به واسطه اون تکنیکه. یعنی ما دائم یه سری چیز میبینیم و میشنویم و نمیتونیم از هم تفکیک کنیم و توی همون ریتم تمام میشه. اما در مورد تماس‌های تلفنی سعی شده که توی اون ریتم قرار بگیره، منتها به خاطر نوع بازی که بازیگرایی که در واقع تلفن میزنن گرفتن، یه مقدار ما آرامش میدیم مثلا.
خب حالا بازم میخوام بپرسم به اون صحبته که خودت کردی، اینکه همه چیز به تندی داره اتفاق میفته، اینکه تماشاگر شاید فرصت فکر کردن نداشته باشه. حامد جان، حالا این نمایشی که زبان طنز رو برای خودش انتخاب کرده، چقدر میخواستی به موضوعاتی که تو این نمایش بپردازی رویکرد جدی داشته باشی و تماشاگر رو به فکر فرو ببری؟ اینکه زندگی یک نویسنده رو داری روی صحنه نشون بدی.
نمایش نامه من فکر میکنم خودش دیالوگایی که توش قرار داره، موقعیتایی که خودش ایجاد کرده کمدی است. ما دیگه نباید خودمون اینو هی اضافهش کنیم. ما خیلی سعی نکردیم که کمدی به کار اضافه کنیم. نگاهمون فانتزی بوده توی شخصیت پردازی، چه توی شخصیت‌های فرزن لوله کش یا افکتایی که داریم یا چیزهای این شکلی. سعی کردیم که شلوغ بودن زندگی یک هنرمند رو بیشتر نشون بدیم تا اینکه درگیر فضای کمدی کار بشیم.
بسیار عالی. یکی از چیزهایی که تو همین شلوغی یا تماشاگر باش مواجه میشه، اون چیزی هستش که خود آنوی بارها تو نمایشنامه‌اش بهش اشاره کرده، اختلاف طبقاتی که با ورود بازرس یا کارگاه بیشتر عیان میشه. و فکر کنم یه جایی هم به مولیر اشاره میکنه.
بله بله بله، مولیر هم برای جزی از نمایشنامه‌ای که قبل از اون آنوی کار کرد. قصه اینه که این نمایشنامه وقتی نوشته میشه که کشورها درگیر جنگ جهانی هست. ما از یک کشور جنگ زده مثل رومانی یه ژورنالیستی داریم که میاد اینجا، میاد توی فرانسه و با نویسنده مصاحبه میکنه و بازرس میاد میگه بابا پلیسا فرزن اینجا خونه ندارن، شما باید جا بدین بهشون. این اختلاف طبقاتی وجود داره. فرزن توی نمایش ما میبینیم که وقتی لاسارتی حالا به عنوان یه شخصیتی که فقیره و خونه زندگی نداره میاد، تمام خونه های اتاقای خونه رو میدونه، طبقه ها رو میدونه و دنبال یه جای. این فاصله طبقاتی توی اکثر کارهای ژان آنوی وجود داره. حالا توی این کار یه ذره بولدتر، البته یه سری کاراکترها درگیر اینن. یعنی ما بازرس رو داریم که من خودم تحلیلم اینه که اون خودش هم دنبال یه خونه است.
خود نویسنده،
یعنی خود بازرس. خود بازرس هم دنبال یه خونه است، شاید داره اصلا دروغ میگه، شاید دنبال خونه است برای خودش.
بسیار حامد عزیز، تو طراحی صحنه نمایش زندگی یک هنرمند، آن چیزی که به صورت جدی تماشاگر باش مواجه میشه از حالت فانتزی گونه خارج میشه، یعنی تنها عنصر دیداری یک میز هست. بقیه عناصر رو زیاد نخواستید عینیش کنی و به صورت حالا فانتزی نمایید. چرا فقط از یک نویسنده با سه تا یک میز جلو توجه میکردی؟
واقعیت اینه که من تصورم از یک نویسنده یه خودکار، یه ورق و یه میزه، همین.
زندگی یک
نویسنده همینه، این هیچ چیزی غیر از این نیست. اما
و با المان‌های دیگه شوخی کردیم
ولی قصه اینه که ما توی طراحی صحنه این کار صرفاً با توجه به فضای سالونی که داریم، با توجه به امکاناتی که داریم، ترجیحمون و تعداد بالای پرسوناج، ترجیحمون این بود که صحنه خالی تر باشه،
رو بیاری به ساده‌گرایی.
آره، از لحاظ اکسسواری. وگرنه من چیزی که تو ذهن خودم از اول بوده، ترجیح همین بوده که حتی بک سفید رو نداشته باشیم، فقط یک میز و یک صندلی. ولی به هر حال به خاطر اینکه بتونیم یه ذره زیبایی بصری داشته باشیم.
فکر می‌کنید با تعریف تئاتر فانتزی جور در میاد این تعریف صحنه؟ درسته که حالا سالن مشایخی دستت رو بسته.
ببینیم فانتزی تعریفش خیلی متفاوته، یعنی در واقع تصور
رنگامیزی فانتزی میخوام بگم
که فانتزی صرفا این یه فضای رنگی نمیدونم احتمالاً شارپ اینا نیست. از نظر من تصورم اینه که فانتزی ما توی این کار حداقل توی این کار بیشتر توی شخصیت‌ها ایجاد کردیم تا توی فضا. هرچند مثلا ما اون فانتزی رو توی دوتا پنجره‌ای که درست طراحیش رئاله، ولی توی اون دوتا پنجره‌ای که توی صحنه است و فضا رو میشکونه به یه جای دیگه سعی کردیم ایجاد بکنیم، ولی توی طراحی صحنه توی یه همچین سالونی بیش از این دستمون باز.
سالون دستتو بسته. و خب اصلا چرا شیوه فانتزی رو برای بیان نمایش انتخاب میکنه؟ آیا اصلا این اسلوب گروه تئاتر گرست؟ چون خونه ما هم تقریبا فانتزیگری توش
خب خیلی فانتزی تر از این بود. من خودم سلیقه‌ام فانتزی است، یعنی من حالا سمن قنات که کارگردان اون کار بود فانتزی کار میکنه. بچه‌های دیگه گروه گره ممکنه که رئال کار کنم، چون من تنها کارگردان این گروه نیستم، ولی چهار تا کاری که من تا الان انجام دادم ترجیح هم روی اجرای فانتزی.
خب دلیلش رو
علاقه شخصی
به این سبک روایت علاقه داری. خب تکلیف شخصیت ها در نمایش های فانتزی چی میشود؟ آیا به تیپ میرسیم یا نه یک شخصیت منحصر به فرد دارند؟
نمیتونیم بگیم که توی نمایش فانتزی شخصیت ها یا کاراکترها باید تیپ باشن، وقتی ما تیپ داریم پس فانتزیه. نه این شکلی نیست. فانتزی بیشتر توی کمدی و تصویره که ایجاد میشه. حالا ممکنه تیپ سازی به این تصویره کمک بکنه، ولی صرفاً در واقع نیاز کار فانتزی نیست.
چون من احساس میکنم که شخصیت ها بنا به فانتزی گری هستن که ناشناخته میمونن. و میخواستم ببینم که خودت چه عقیده‌ای داری.
یه بخشیش این شکلیه، یه بخشیش
در سطح میمونه.
آره یه بخشیش این شکلیه و یه بخش دیگه‌اش هم بازم میگم به خاطر ریتم بالای اثر، یعنی ما کاراکترها رو انقدی نمیبینیم که بخوایم بفهمیم چی ان چی کار میکنن. فقط مثلا ما یه کاراکتری داریم به اسم گلنتر، اکثر کسایی که میان میبینن میگن ما این کاراکتر اضافی هستن، در صورتی که اون کاراکتر موقعی وارد میشه که ریتم قراره که بره بالا تا برسه به سکوتی که نویسنده به کار میده. همه کاراکترها این شکلی هستن، صرفا توی این کار وجود دارن که ریتمو ببرن بالا، یعنی قراره که همینجوری تو سطح بمونن، هیچ کارهای دیگه ای نداره.
و خب این گیریمه چقدر تو شخصیت پردازی موثر میشه وقتی فانتزی گری در واقع شیوه روایت میشه؟ یه خورده گیریم ها حالا نه اندازه خونه ما، ولی من احساس میکنم گیریم هایی بود که چهره های یخ زده رو داره تصویر میکشه.
نه من فکر نمیکنم، شاید به خاطر نوره که اینجوریه، یعنی توی نمایش بعدی گروه ما این شکلی هست، ولی توی این نه. ما
تو نمایش ماهپلنگ
آره توی نمایش ماهپلنگ ما این هدفو داریم، ولی توی این نمایش اتفاقا تقریبا نصف کاراکترها گریم خاصی ندارن، یعنی در حد یه گریم ساده، یه تعادل سازی ساده.
بسیار عالی. سوال پایانی من، خودت زندگی یک هنرمند رو چطور توصیف می‌کنی؟ چون این سوال از من پرسیده شده قبلا.
من تصورم اینه که زندگی یک هنرمند خیلی
در ایران
زندگی کنم من خیلی سخته، مخصوصا اگر اون هنر تئاتر باشه، مخصوصا اگر ایران باشه، به شدت زندگی کنم من سخته. من الان مخصوصا توی این فصل از سال، توی این ماه از سال که دارم اجرا میرم، بعد از چندین کار موفق توی همین سالون
باگانه
پشت سرد نگاه حکم خونه ما که پرتماشاگرترین کارای این سالون بوده، الان متوجه میشم که به شدت سخته، به خاطر اینکه گروه ما به سختی تونسته دوتا کار رو بسازه و همزمان اجرا ببره، ولی وضعیت اسفبار تماشاچی که
استقبال،
من تصورم اینه که استقبال خوب نیست، ولی دلیل داره. دلیلش هم اینه که فصل بعدیه،
رکوده.
بله فصل بعدیه و
بعد از جشنواره فجر
پول ندارن مردم.
نه من فکر کنم که حالا بلیت 12000 تومانی زیاد،
ما سعی کردیم که تخفیف بذاریم. من حتی توی تبلیغات تیبال هم نوشتم اصلا یک سری ها براشون رایگان من این اجرا رو گذاشتم، چون فرزند دغدغم این بود. من یه بار رفتم یه تئاتری رو دیدم، این کودکای کار اومده بودن نشسته بودن و اون گروه این بچه ها رو بیرون کرد از سالن، خیلی اذیت شدم و اصلا برای این کار خودم اصلا رایگان بیام ببینن کودکای کار حتی رفتگرا اگر دوستانا میان رایگان بشینن کارو ببینن. این سلیقه شخصی منه، خیلی به گروه ربطی نداره، ولی متاسفانه شرایط بده. من امروز یه مصاحبه کردم گفتم اونجا من فکر میکنم دیگه کار از عشق گذشته، این جنون محضه. ما داریم دیوانگی میکنیم با این وضع تماشاخانه های خصوصی، که من فکر میکنم کلن سازوکار تماشاخانه های خصوصی فرمولای ریاضی رو تغییر داده. یعنی شما هرچی کمتر ضرر بکنی انگار بیشتر سود کردی، و این وضعیت فکر میکنم
چه جمله دردناک. هرچی کمتر ضرر کنی بیشتر سود کردی.
یعنی شما من نمیدونم واقعا، اینه که میگم دیگه کار از جنون گذشته. من دوتا کار داشتم اینجا، باگانه و پای ساعت رو نگاه نکن که پرفروشترین کارای این سالون بوده، ولی با اینکه پرفروشترین کارای این سالون بوده بازم ما ضرر کردیم. دلیلش هم اینه که من و گروه گره تمام تلاشمون اینه که کار شریف بسازیم. میشه تو این سالون با دوتا پارچه اجرا رفت، ولی ما هیچ وقت این کارو نکردیم، چه توی لباس، چه توی بازیگرامون، چه توی میزانسن، نور یا هر چیز دیگه. سعی کردیم که کار شریف اجرا ببریم و تمیز، ولی محکومیم بذارم. من تصورم اینه بعد از 12-13 سال کار تاعت کردن و همچنان ناشناخته ماندن، امیدوارم که بعد از این دوتا کار دووم بیارم بتونم بازم کار کنم.
درود به شرافت حامد ادوای. سخن پایانی تو فکر کنم پیش گفتی، ولی فکر کنم بازم
نه. واقعیت اینه که ما دوست داریم که، یعنی تمام انرژیمون رو میذاریم. مثلا مانیفست گروه گره اینه که حال خودش و حال تماشاچیاش خوب باشه.
یه شعر معروف هم داره،
چشمای قشنگشون هستیم. آره واقعا ما تو این آخر سال، من پیشنهادم اینه به جای اینکه لباس عید و کتونی و اینا بخریم، بیایم تئاتر ببینیم با یه هزینه کم. شاید مخصوصا حالا زندگی کنم من که یه ذره کار کمدی تریه تماشاچی میتونه باش ارتباط بهتری برقرار کنه. به نظرم که باید حمایت چی از تئاتر خصوصی، که تعریفش تو ایران یه چیز دیگه است. اصلا تئاتر خصوصی توی جای دنیا یه همچین تعریفی نداره که شما از شب تا صبح دائم باید دغدغه اینو داشته باشی خوابت نبره، فقط بری هی تو تیوال ببینی که چیزی فروختی یا نه، که هزینه کف سالونو در بیاری. متاسفانه اینجوریه اینجا. امیدوارم که تماشاچی‌ها بیان این دو تا کارو ببینن. ما محکم با انرژی وایسادیم تا آخرش. امیدوارم که اتفاقای خوبی،
امیدوارم که این روحیه تا آخرین اجراهاتون که این فقط این دو اجرا نباشه برقرار باشه. از حامد عزیز برای حضورش در این گفتگو بین حد سپاسگزارم. یک جمله کلیشه‌ای رو همیشه تو آخر گفتگوام تکرار میکنم، تئاتر نیاز به حمایت دارد. امیدوارم از این تکرار دیگه بیفته این جمله یه زمانی. ممنونم حامد عزیز، برات آرزوی موفقیت دارم. من آریو راغب کیانی، تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.